پیشتر شکر نعمت همجواری با استاد ارجمند جناب فاطمی‌نیا رو هم به زبان آوردم. تکرار شکر البته مزید نعمت مضاعف ان شاء الله. واقعا خیلی افتخار بود. بعد یکی از عزیزی میپرسید که تو چقدر حالیته که و یا چه حس و حالی داری وقتی محضر شخصیت‌های خاص و با نور می‌نشینی؟ خیلی جواب خاصی نداشتم ولی گفتم امیدوارم که شاکر باشه. همین که آقایون اجازه میدن که افتخار ما تکرار بشه به نظرم جواب شکر و ادب ما هست.
بنده که خروج موضوعی دارم.
خدا شما رو حفظ کنه. جناب فاطمی‌نیا حضرت رسول جد مطهر جناب عالی و حضرت عالی هم هستن. به من نیومده که نه بپرسم و نه خواهش کنم که توضیح بفرمایید. خود حضرت عالی هر چی که صلاح میدونید میشنوید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که والا ما البته من به دوستان گاهی وقتا میگم که از پایین تر از شاگردان اینا شروع بکنیم ببینیم چه کسانی رو تربیت کردن. وقتی به خودشون میرسیم میبینیم که جدن عظمتشون از عقول ما بی‌تعارف خارج است. مثلا شما ملاحظه بفرمید که مثلا عرض میکنم این باب مثال یکی از پرورش یافتگان مکتب سلمانه علیه السلام. وقتی از امیرالمومنین میپرسن که ما تقول فی سلمان، در مورد سلمان چه میگویی؟ خب مثلا حالا ما توقع داریم که اگر بر حسب اون جوابایی که مثلا ماها معمولا میدیم در اینجور موارد مثلا بگیم بله مثلا نماز شبشون ترک نمیشه، مثلا ایشون چنینن چنانن، ولی میبینیم که جواب امیرالمومنین یه چیز دیگریست. اونم با تعجب شروع میشه. میفرمد ما اقول فی رجل خصه الله بعلم الاول والآخر والظاهر والباطن. چی بگویم در حق مردی که خدا او را محرم کرده بر علم اول و آخر و علم ظاهر باطن. یا حالا حلو مجرن میایم تمیرسیم به معاصر، مثلا یه شخصیتی مثل آیت الله قاضی تبریزی 60 سال الان ایشون از وفاتش میگذره. خب 60 سال هست که مرد از دنیا رفته، ولی شاگردی مثلا در جای یک اشتباه میکنه، یعنی چه عرض میکنم خدمتتون هیچ جای تردید نداره و الا نمیگفتم چه شمس فی رابعت السماء در جریانم بنده. بله شاگردی خطایی میکنه، ایشون میاد در عالم چشم به کشف آقای الهی برادر آقای طباطبایی میفرمد به فلان کس بگو که این اشتباه این راه تو کند میکنه، خلاصه راه رفتن تو. خب ببینید شما ما در اینا موندیم که چه شخصیت هایی یعنی که محصولات این مکتب هست. وقتی میرسیم به اون بالا میبینیم امام صادق علیه السلام که یک ولی خدا و امام منصوب من عند الله و وصل به غیب است. در حدیث دارید من مکرر به دوستان میگم، میگه کان صادق علیه السلام اذا قال رسول الله، یعنی همین که گفت رسول الله میگه تغییر لونه رنگش عوض میشد. از عظمت این اس همین که میگفت رسول الله اسم رنگ مبارکش عوض میشد. و کسی که خدا در حق او بگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یه بالاتر از این جمله ای نمیشه. و ها کذا دیگه یا انک لعلی خلق عظیم، خدا خلقش بزرگ شمردن ما نمیگیم. و اون مهربانی ها اون رعفتش که حالا در طول این برنامه انشاءالله پیش بیاد مصادیقش رو تدریجا بگم. خدمت عزیزان خدمت شما.
من میفرمایم من فقط آقای فاطمی‌نیا هر وقت که این ویژگی از رسول که ویژگی برجسته ایشون و شاید سرآمد ویژگی های ایشون بوده صلوات الله علیه، آیه ای مانند اشد و علی الکفار هم به خاطرم میاد و این سوال برام پیش میاد که جمع این دوتا چطور میشه وقتی که ایشون قراره که الا رحمت چیزی نباشند. به حال این یعنی که جز رحمت نیستی دیگه.
بله.
و یا فبما رحمت من الله
لنت لهم،
چطور میشود که نسبت به هر حال به گروهی از انسان ها ایشون شدید میشه؟
بله.
این چطور با هم جمع میشه؟
بله. خدمت شما عرض شود که شما مسئله اون روز فتح مکه رو در نظر میگیرید، خب اینا همه کافر بودن دیگه، اینا جمع شده بودن تو مسجد الحرام و دیگه بلغت القلوب الحناجر شده بودن که دیگه یعنی نفس ها در سینه هاشون حبس شده بود که الان این مرد بزرگ چی میخواد با ما بکنه، تا اینکه به طوری که در تاریخ هست که یک نفر از این مشرکین به نیابت از بقیه بلند شد و حضرت عرض کرد که انت کریم، کریمی، آبائت هم کریم بودن، ما هم در اختیار تو الان هر کار میتونی بکنی. پیغمبر اکرم با شنیدن این جمله دیدن در چشم مبارکش اشک حلقه زد و این رو ما زیاد شنیدیم، برای ما معمولی شده، ولی ببینید راحت نیست که این همه دشمن رو بگی اذهبوا انتم الطلقاء. پس میبینیم که یه جاهایی هست که با رفق و مدارا نمیشه، ای بسا مزاحمت ها برای دیگران داره درست میشه، اونجا به عنوان دفع مزاحم، رفع مزاحم، خب اشد بودن لازمه. بله شما ببینید در مورد ائمه با دشمنانشون حتی مواشت میکردن، ولی یه جایی پیش میمد که نه، این دشمن میخواست به دیگری صدمه برسونه، مزاحمت کنه، دیگه اینجا نمیتونستن که اونو نادیده بگیرن. بنابراین یه جایی داره اشد، یه جایی داره و یا عفو از اینام یه جایی داره. و اگر ما دقت کنیم اصلا یعنی شأن نزول اینا رو ببینیم، ببینیم متفاوته.
این خیلی بزرگ بود این برخورد با کافران در کعبه مکه.
بله انتم الطلقاء.
و بعد اون عشق گرفتن چشمه ایشون.
بله.
واقعا چقدر ناز.
بله حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مجلس اون پلید میفرماد که امین العدل یا ابن الطلقاء، خیلی جان سوز، شما طلقاء فرزند اونایی داخل با ما اینجوری میکنید، چقدر بجاست این جمله.
بله
بله بله
قربانشون. واقعا من دقیقا همین امروز فکر میکردم که این همه نوحه و عزا که ما توی سهم که مشرف بودیم برنامه داشتیم میگفتیم، با اینکه طبقه بالا بودیم، غریب عزاداران و نوحه چنان رفیع بود که صدای ما دو نفر که نزدیکتر از این بودیم با مهمان برنامه واقعا نمیرسید و نمیشنیدیم صدای هم دیگر رو. در طول مسیر که می آمدم این سوال برام ایجاد شد که این همه نوحه و عزا برای کیست، برای کدام مصیبت که کی اتفاق افتاده.
بله.
و به خصوص که رحلت ایشون چنان حماسی و مظلومانه مانند رحلت سبت بیگرشون حضرت حسین علیه السلام هم نبوده که حالا مصیبت بار بوده باشه.
بله ظواهر قضیه
متفاوت، هرچند که مصیبت دردناک بوده. همین هست دیگه، یعنی من نشنیده بودم که عشق جمع شده بوده.
بله بله
اینقدر رحیم.
بله 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 خیلی در رأفت پیغمبر اکرم بسیار احادیث داریم، بسیار سرگذشت داریم. بله
بفرمایید نمونه‌ای رو بشنویم.
بله مؤمنین رؤوف و رحیم. خدمتش معرفت که بله فراوان ما داریم. مثلا ببینید شما وقتی که بعضی یا دل پیغمبر شکستن چه خیلی سوزندن، یعنی خب یه وقتی کافر بودن، ببینید که همونا بعضیشون بعد به اسلام آمدن، اومد یا رسول الله مثلا من همان بودم که من فلان بدی رو کردم، مثلا ببینید که دیگه هیچ صحبتی که پس چرا الان اومدی، مثلا اون موقع چرا متوجه نشدی، نمیدونم برو کنار. یک قضیه را یه وقت است به مرد
بخونم.
یه شاعری بود در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه به نام کعب ابن زهیر. این شاعر خیلی فحلی بود. این بنده خدا اومدن گفتن که العیاذ بالله مثلا اسلام رو مسلمین رو مثلا یا العیاذ بالله شده حتی مثلا مقامات بالاتر از این رو هم مقامات بالاتر از این رو هم حجب میکنه و خلاصه مشهور شد که این آدم دیگه خونش هدره دیگه، بالاخره به همه جسارت میکنه، به قرآن، اسلام، پیغمبر اینجوری. خلاصه ایشون اومد و یه قصیده بلند و بالایی گفت و رفت خونه دوستش، شاید هم شب اونجا بیتوته کرد، گفت من اینطور شده قضیه، بالاخره هیچ امن امان ندارم، گفت من راهنمایی میکنم به تو، این قصیده تو بردار، صبح برو خود به پیغمبر معرفی کن. بله
اون قصیده مده بود یا زم احیانا؟
نه مده،
مده هم سفر بود.
بله حالا
میرش
داستان شده. بله خدمت شما از شبت که
صبح برو خونه پیامبر،
صبح برو مسجد،
مسجد
مسجد همونجا تو حضور جماعت، برو خودت معرفی کن. رفت نشست بعد از نماز کنار پیغمبر، یا رسول الله من کعب ابن زهیرم، براتون یه قصیده گفتم. حالا شما نخه والله اینا بزرگ است که خدا بزرگ شمرده، که این مکل علا خلق نردم، چی هم چه کاری میکنه که بعد از این که این همه حرف و حدیث و حج و فلان، بعد خب کعب ابن زهیر استی خالا تو چی کارا بود کردی یا پس کجا بودی تا حالا و ای بیایید چنین و چنان. نه خیلی راحت، خب بخون قصیده تو. این قصیده معروف است به بانت سعاد، چون اول میگه بانت سعاد و فقلب اليوم مطبول، که مطلعش اینه تقریبا. الان من اینجا که در خدمت شما حرف میزنم شرحن و حاشیتن شد قریب 70 کار حول هوشن قصیده شده تا حالا. بله که این قصیده رو شروع کرد به خوندن، بعضی از مشاهیر اصحاب کنجلو نشسته بودن، به خاطر اینکه این آدم مثلا سابقه بدی داره، وسط قصیدهش شروع کردن حرف بزنن که خرابش کنن. پیغمبر اکرم برگشت فرمود استمع او، گوش بدید. و از جمله از ابیاتش این است، میگه که نبه تو به ان رسول الله اوعدنی. این عاد معمولا در شر میگن، وعده در خیره. معمولا اینجوریه، ایعاد اوعده یعنی شره ولی وعده خیره. نبعت به ان رسول الله اوعدنی، من خبر داشتم که پیغمبر برام خلاصه وعده یه کتک عذاب داده. ولعفو عند رسول الله معمول، عفو نزد پیغمبر آرز، معمول با همزه است، آرزو کردنی، آرزوی عفو داری. قصیدش که تمام شد گمان میشم سلمانم، من شما را پیغمبر میدانم، تا آخر دیگه یک جمله ای که تو پس چرا دیروز اینطور گفتی، پریروز اینجوری کردی، فرمود خیلی مبارک، در امان خدا، بلند شد رفت. حالا نکته ای که در مورد کعب بن زهیر ناگفته است، اگر صلاح میدونید من بگم اینا، و این مهم است که ببینید. یه وقت هست که یه آدمای بودن پیغمبر رو مدح میکردن اینا، ولی بعدن در تحول احوال ای بس اثر از جاهای دیگه در آوردن که میگه این در تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال. حالا متعرض اونا نمیشن کیا بودن در طول بکشه، اما این آنچنان سخته شد که رفت ارادتمند امیر المومنین شد و بعدن یه قصیده در مدح امیر المومنین دارد که اینو خطیب تبریزی که از چبار ادبا بوده، شاگرد بلافصل اول اول معری بوده، دیگه خطیب که تعلیفات زیاد داره، که من یه عمر زایه کردم دو تعلیفات همون خطیب، خیلی دیدم اینا رو. خدمت شما عرض شد که خطیب یه شاگردانی داشته، شاگردان خطیب این قصیده رو پیدا کردن و میگن بنی امیه دوست نداشتن این منتشر بشه، این قصیده خوشبختانه اینم پیدا شد و میخوام بگم اینقدر ساخته شد که سر از ارادت امیرالمومنین در آورد،
ادامه پیدا کرد.
بله. این یک قضیه رفت، حتی یعنی در قطر از دریا، خب شما این اف فلان تماشا کنید، این چگونه افیست که مجرم بیاد بگه من فلانیم و قصیدش بخونه اظهار اسلام بکنه خدا حافظش.
ما در مواردی که در تصریحات قرآن کریم خداوند متعال خطاب به ایشون باز دعوت به عفو و استغفار برای اطرافیان یا حال بدخواهان میکنند و اینها خطاب به ایشون صلوات الله علیه، اونجا ها وقت معنیش چی میشه؟ مثلا خود العفو و امر بالعرف یا واستغفر لهم در جاهایی که به هر حال دعوت، اون معنیش چیه؟ یعنی بیشتر از اینی که بوده باز خداوند دعوت میکنه یا تأکیدی است اینها؟
شاید اینا هم مثلا نه خیر خدمت شما هست، شاید برای این باشد که ماها بدونیم این نشد پیغمبر به اشاره خداست و خدا این اشارت را به او میکنه و خدا چقدر مهربان است. این باشه تفسیرش،
این بدانیم که این همه مهربانی تجلی بخشی از مهربانی او
خداست،
مهربان مطلق.
بله بله بله. و خودش هم میگه که میفرماید که فبما رحمت من الله لنت له، تو به رحمت خدا با اینا مهربان شدی. خب چون دیگه سرچشمه خودشه دیگه، ارحم الراحمین از خودش دیگه.
من حالا اون سوال رو پرسیدم که هیچ وقت ناراحت نمی شدن پیامبر، هیچ وقت عصبانی نمی شدن، هیچ وقت دعوا نداشتن، یا هیچگاه به هر حال قول نمانه بشر رو مثل کن؟
بله،
مواردی هست که مثلا عصبانی شده باشن، ناراحت شده باشن؟
بله. خب البته حالا عرض کنم انشاءالله، اولا قول نمانه بشر رو مثل کن، چون
نامه هم داره.
بله، مدح پیغمبره، چون میگه یوحا الیه.
بله.
و من به دوستان دارید میگم که اگه پیغمبر از جنس مثلا فرشته ها بود میگفتیم هنر نکرده، کلا فرشته از پیغمبرم شده، از جنس بشر است به اونجا رسیده. نظیرشون شعر مرحوم حاجی مولا علی خویی است که میگه که ها علیون بشر کیف بشر، بشر ولی کیف بشر، و بهو فیه تجلا و ظهر.
یا شهریار که نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش،
متحیرم چه خوانم شهر. بله، قرار از این که بله عصبانی شدن مثل ما، غضبناک شدن اینا در پیغمبر، اونطور که مثلا سر صدایی بکنه صیحه‌ای بکشه،
نه
اینطور نبوده. ولی اگر یه وقت به خاطر حق هم اگر ناراحت می شده پیغمبر، شاید این آثار در صورت مبارکش مثلا مشهود می شده، اونم کم، یه چون پیغمبر اکرم همش عف بوده کارش. خب البته یه وقتایی بله لازمه یه وقتی مثلا یه غضبی بشه، اونم نه مثل غضب ماها. بله،
بسیار خوب. دلتون میخواد یه حالا با همین اندازه که شناخت بیشتری پیدا کردیم، درود و سلامی از عمق جان و صمیم دل بفرستیم محضر ایشون؟ فاصله کوتاهی میگیریم، در همین فاصله ذکر صلواتی هدیه میکنیم به حضور ایشون، انشالله اجر و ثوابش ذخیره باشه برای هممون
انشالله،
وقتی که کارش داریم
انشالله.
این شبها انشالله از شبکه اول تلویزیون، اما از مرکز رادیو تلویزیون مشهد و از شهر مقدس مشهد ادامه داره. در این برنامه افتخار دارم در محضر استاد ارجمند جناب آقای فاطمی نیا هستم و داریم برای ساعتی و دقایقی دور بزرگترین پیامبران خدا، گل سرسبد هستی، حضرت ابوالقاسم محمد بن عبدالله صلوات الله علیه و آله می‌کردیم. خب جناب آقای فاطمی نیا بگردیم، هنوز دورش
ما در
خدمت داشت، از پیامبر بشنویم.
بله، خدمت شما عرض می شود که ما می بینیم که همیشه این ادب و هنر جدا یه تحفه‌ای است در همه عرصه ها، مثلا شما میبینید که مثلا مرحوم علامه امینی رضوان الله بخشی از این کتابش ادبه که میگه کتاب من سنتن و ادبن و کتابن و سنتن و ادبن اینجوری پیش رفته. ما در زندگی پیامبر اکرم علیه و آله السلام اخلاق کریمش میبینیم که چندین قرن ما نظم و شعر داریم، حالا به عربی و به فارسی. خب در فارسی هم زیاد داریم، زحمت ها کشیدن، در عربی بیشتر بوده، حالا به خاطر اون مسائلی که بوده، به داخل عواملی که دخالت کرده. یک نفر به نام شیخ یوسف نبهانی اینها رو جمع کرده، حالا به اندازه خودش، در 6 جلد به نام المدائح النبویه، خیلی زحمت کشیده و بالاخره میبینید که از قدیم آمدن شعرا از اون حسان ابن ثابت گرفته تا قرن به در اومده، قرن به قرن تا امروز. خدمت عزیزان یکی از مدایحی که من خیلی خوشم آمده، خیلی آموزنده و پرمحتواست، این مدیحه است که احمد شوقی این ملک الشعرای مصر که گفته. این مرد شاعر بسیار بزرگی است. البته بنده تقریبا احتمال میدم که ایشون شیعه هم بوده، چون بعضی جاها ظاهر میشه، حالا داستانش مفصله. ایشون یه نهج البرده ای دارد که معروفه، چون برده قصیده بوسیریه که قرن ششم گفته، که خب این معجزه ای از پیغمبر نشون داد. ایشون مریض بوده، بوسیری، شرف الدین بوسیری که شاعر فهلیه، که بعد میگه یا رسول الله اگر شفاعت کنید که خدا منو شفا بده، منم یه قصیده براتون میگم، یه چیزی ندارم من، بضاعتم اینه. بعد میخوابه، در خواب میبینه که پیغمبر اکرم یه برد یمانی روی او کشید و بیدار میشه، این قصیده رو میگه، به این مناسبت قصیده برده نامیده میشه و در دنیا صدا میکنه. یعنی الان ما تا طلوع صبح هم بگیم چه کسانی رفتن به استقبال این، چه چیزا شده، تمام نمیشه. یعنی تعبیر اینجوری به شما بگم که ده ها کار و الگوگیری و شرح و تفسیر از این کار شده، که آخرین نفر که دنبال این رفته به نهج این شعر گفته احمد شوقیه. محل شاهدم اینجاست که یک چیزای خیلی زیبایی در احمد شوقی، یکیش این است، میگه که مفصله، میگه اخوک عیسی دعا میتن فقام لهو، برادر حضرت عیسی مرده را زنده کرد. آقا اینا آسان نیست این چیزا، و از تحیی الموتا به اذنی، این قرآن دیگه، که من به دوستان بارها گفتم که خدا میتونست بگه و از احیی الموتا بیدک، اما نه، و از تحیی الموتا به اذنی، تو زنده بیکنی به اذنی. ولی حالا این پیامبر عظیم الشان حضرت عیسی علیه السلام، اخوک عیسی دعا میتن فقام له و انت احییت اجیالا من الرممی، تو نسل های مرده را زنده کرد. در زیر این یه داستانی هست،
رمم یعنی
پاک ها و
در زیر این داستان،
یه زیرش داستان خیلی زیبایی هست که واقعا به درد ما میخوره. چون وقتی که ما جناب آقای درستکار یه چیزی میگیم، برمیگردن میگن نمال قدیم بوده، در حالی که سنن خدا که عوض نمیشه. مثلا شما بگیم سن 500 سال پیش هم گندم میکاشتن، خب گندم در میمده، لوبیا در نمیمده، که سنت خدا بوده. همانطور 500 سال پیش هم حقوق والدین ظلمت میآورده، همینطور 500 سال پیش نماز شب نورانیت میآورده، سنن عوض نمیشه. لن تجد لسنت الله تحویلا، این از سنن کون شوخی نیست. خدمت شما ارسان که همین داستان رو که بگم به درد ما میخوره این شد. در زیل همین و انت احییت اجیالا من الرمم، یک نفر بود از علمای لبنان، خدا رحمتش کنه، معروف مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه، منم دیده بودم ایشون رو. آقا ایشون اولا که آدم فاضلی بود، از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی خویی بود، از نظر قلم فوق العاده خوش قلم بود. و من یه وقت مثلا یه چیزی از کتاب ایشون می‌خواستم، یک مشکلی رو، مسئله رو ببینم، یه وقت می‌دیدم 40 صفحه رفتم، یعنی این شیرین قلم
می‌گیره.
ایشان یک کتابی داره، در اونجا نوشته، شاید قریب به این مضامین باشه، میگه من در این کتاب خونه ها و مراکز فرهنگی که رفت آمد میکردم با یه شاعر مسیحی آشنا شدم. این خیلی شنیدنیه دیگه، از مشهودات ایشانه. خلاصه دیگه ثمره که پیدا کردیم و بالاخره دیگر میدیدیم، احترام متقابل بود، تا من چند وقت دیدم که ایشان پیداش نیست تو این مراکز که من رفت آمد میکنم. پرسیدم از اون مراکز، گفتن ایشون مریض شده. آدرس بیمارستانش پیدا کردم و رفتم، گفتم بذار این نام یه تبلیغ عملی بشه. رفتم خلاصه در زدم وارد اتاقش شدم، نشستم کنار تختش. گفت آقای مغنیه، من فکر نمی کردم یادت کننده داشته باشه، اونم مسلمان، اونم شیعه، اونم عالم، شاعر فهلی هم بود. این آدم کتاباش نزد بنده هست.
خود مغنیه؟
نه، اون شاعر مسیحی. بله مغنیه که بله عالم بوده، اون شاعر مسیحی بله اونم تألیفاتش بسیار پیش بنده هست. بعد گفت خلاصه من پیغمبرش برای خیلی دوست دارم، این شاعر مسیحی میگه. خیلی نکته های ظریف در این داستان هست که آدم حیفی نرم آدم ساده از کنارش رد بشه. گفت شروع کرد قرآن را حفظ، از حفظ خوندن. آقای مغنیه میگه قرآن را از حفظ میخوندن شاعر مسیحی. تا گفت آقای مغنیه من یه پسر خدا بهم داد، چون پیغمبر شما را خیلی دوست داشتم، اسم پیغمبر شما را روش گذاشته، دیگه اسماء مسیحی نذاشته. تا این بچه به 18 سالگی رسید و یک بیماری پیدا کرد و اطباء او را جواب کردن و این بچه دراز شد تو خونه و دندونا کلید شد. قوم خویش مسیحی من یقین کردن میمیره و حضور پیدا کردن که این رسماً بمیره و اینا در این مراسم باشن. میگه من دیدم زیر لب به هم دیگه میگن که بله حقش این است که بچهش مریض بشه، چرا اسم پیغمبر مسلمانان را گذاشته. میگه این خیلی شنیدنیه، میگه این کوته نظری قوم خویش من از مریضی پسرم تلختر بود برم، چه آدم اینقدر کوته نظر باشه که خاطر اسم بچه مریض شده. بود که میگه پزشک و مردم همه را رها کردم، رفتم یک گوشه، یعنی بیرون تو لبنان یک گوشه، حالا نمیدونم باغ یک جایی یه پشت دیواری چیزی پیدا کردم، نشستم. گفتم ای مرد بزرگ، من درست مسیحیم ولی تو را دوست دارم، میدونی که دوست دارم و اسم تو را اسم پسرم گذاشتم. تو دنیای بیماری را شفا دادی، یک بیمار را نمیتونی شفا بدی. اینه گفتم و سوختم. آمدم دیدم هیاهو در منزل به پاشت بچه پاشده نشسته، میگه من نون میخوام، آب میخوام. اطباء حیرت زده نشستن، گفت هیچ شوا تمام شد مریضی که ان لم یکن شیئا مذکور. حالا میگم ممکنه خدا به رخ من بکشه که مسیحی حتی این رابطه رو برقرار کرد و نتیجه گرفت و، ولی ماها همش آقا در حال چیزی امتحان کردن، بذار ببینم میشه اینه بخونم ببینم میشه، امتحان کردن نمیخواد.
واقعا این استاد از اگه بگیم عیب عیب، اگه بگیم ایراد ایراد، اگه بگیم نقص نقص، هرچی که بگیم واقعا هست. درست درست میفرمایید. البته خوبه که من حرف نزنم، همین اشاره رسای جنابالی مثلا نمونه. واقعا چطوره که ما خودمون وقتی نوبت به خودمون میرسه و پیشوایان خودمون که افتخار تابعیتشون رو داریم شروع میکنیم همطور که اشاره میفرمایید هی پرسجو و هی گیر و گور، تا اینکه مثلا خیلی داریم عقلانیت به خرج میدهیم و استفهامات میفرماییم تا اینکه مثلا برامون روشن بشه، در حالی که همطور اشاره میفرمایید دیگران در خارج از ما یا خارج از سلک ما و مشی ما این چنین ارادتمندند و تسلیمند. نمیدونم حالا گاهی حجاب اینها نمیدونم شیطنت شیطانه یا خودمون دیگه. حالا
بله بالاخره ما در احادیث داریم که میفرماید که چیزی از خدا بخواهید میخواهید حاجتتون رو دم در ببینید. ببینید ما رسی من نمیگم، اینه یکی از بزرگان گفته که ما خوبان ما خدا رو امتحان میکنند. با خدا امتحان رو پس داده دیگه، هی آینه یه عمل انجام بده ببین چی میشه، اونو به خوبه چی میشه. مولوی یه چیز داره میگه که زان که عاشق دن بدن نقد است و مست. اصلا توی عاشق باید نقد باشه، خب دادن تمام شد، نه اینکه بخونم ببینن چی میشه. حالا بالاخره ما هم البته به اندازه همین مسیحی یه ثبات باطن داشته باشیم نتیجه میگیریم. ما که خب مسلمانیم، قطعا پروردگار ما را بالاخره احترام میکنه شما. بله
گاهی در نتیجه بالاخره تماس با مردم محترم، گاهی بعضی از مردم پرسشایی از من میپرسن، مال همین بحثایی که بالاخره پشت تلویزیون افتخار دارم و اجرا میشه، همین نکته به نظر میاد. میگم بابا شما اینترنت رو باز میکنی یه مطلبی نوشته مثلا راجع به واقعیت، حالا یا واقعیتی که نمیدونم مثلا واقعیت هست یا نیست، بالاخره یه نکته ای رو گفته، بدون اینکه بپرسیم یا انقدر بپرسیم قبول میکنیم خودمون که هیچی در اون لحظه‌ای که پشت کامپیوتر نشستیم، بعدش هم شروع میکنیم نرف کردن برای همدیگه، یکیمون هم نمیپرسیم این اون وقت اونجا چی و این که با اون جور در نمیاد یا میاد فلان، و قبول میکنیم داریم زندگیمون هم میکنیم. اون وقت وقتی که میگیم که قال صادق و علیه السلام چه، مگه میشه آخه؟ آخه مثلا حضرت گفتن یعنی من این ذکر لا اله الا الله رو بگم باید بهشت برم لزوم من؟ آخه این که نمیشه فلان، و گاهی آدم قصه میخوره. من شنیدم، البته نمیدونم، حالا از امثال جابالی باید بپرسه آدم، که ظاهرا روایتی هم هست که یکی از معصومین علیه السلام یه همچی درد دلی داشتن که وقتی به ما میرسه شروع میکنین هی پرسش و کنجکاوی، اما خیلی حرفا رو نه نمیدونم حالا یه همچی
خب بله شاید باشه امثال این چیزا،
ولی واقعا این یکم کم لطفیست. ما دلمون میخواد که نکه ما دلمون بخواد حتما شرط ادب و احترام هست که برای بخشی از برنامه و فرصتی که روزمون شده دور امام حسن مجتبی علیه السلام هم بگردیم، حتما از محضر با کرامت ایشون و کرم ایشون هم استفاده کنیم و فیض ببریم. برای دقایق دیگر برای که نتیجه بگیریم و انشالله فرود بیاد بحثمون در مورد شخصیت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، خدمت شما خواهیم بود بعد از یه فاصله‌ای که خواهیم گرفت و بعدش انشاءالله بریم نظر حضرت امام حسن علیه السلام رو کسب و پیدا کنیم. برنامه این شب‌ها از مرکز تلویزیون مشهد و از شهر مقدس مشهد تقدیم حضور شما داره میشه. بحث ما در منظر استاد ارجمند جناب آقای فاطمی‌نیا به مناسبتی که درش حضور داریم، یعنی سالروز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه داره. این شبها از شبکه اول تلویزیون پخش میشه. خب استاد، خدمت شما هستیم برای آخرین بخشی که عرض ادب کنیم محضر هست رسول.
بله
خدمت شما هست.
در خدمت شما هستم.
یه چند جمله دیگری در مورد هست رسول بشنویم و بعدم بله. ببینیم که واقعا حالا چی، حالا ما ایم و این اسوه تام و تمام لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. البته نمیدونم اون عبارات بعدیه آیه شریفه محدود میکند الگو بودن ایشان رو برای گروهی خاص، که میفرماید اسوه نیکو ایست در ایشان برای کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و ایمان به آخرت. این به معنی محدود کردنه، یعنی اینکه همه نمیتونن ایشون رو الگو قرار بدن، یا تحلیل تفسیر دیگری داره؟
بله، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بله، خدمتش پاسورد که الگو پیغمبر رو قرار بدین، اگر در یه مسائل خاصی مثلا حالا خودمون گزینش کنیم و مثلا الگو قرار بدیم، خب اون موقع دیگه اسبه نمیشه، چون این آیه ناظر است به اینکه ما حضرت رو به تمام معنا اسبه قرار بدیم، چون همش مسائل ظاهری که نیست که یه چیزایی هست که مسائل باطنیه و مربوط به آخرته. در همین هم قید لمن کان یرجو الله آمده و الیوم الاخر، و الا اگر مثلا صرفا یه چیزای خاصی بود، خب میگفتیم که بله من در مثلا در فلان قسمت پیغمبر رو اسوه قرار میدم، اما نه به تمام معنا اسوه قرار دادم. اون زهدش، عبادتش،
اعتقاداتش،
باورش، اون موقع معنی میشه اسوه کامل.
و اسوتون حسنه، این الگوی نیکو.
بله دیگه، چون که دیگه همش خوبیه. بله، نمیخواد بگه مطلق اسوه. بله، اسوتون حسنه است، تمامش خوبی ها، تمام زیبایی ها.
بسیار خوب. حالا برشورت ارزم این بود که این همه محبت و این همه ارادتمندی چطور ممکنه که ظهور و بروز کنه؟ آیا ملزوماتی نیازه آدم فراهم کنه برای اینکه بتونه اون همین نیکویی، همین الگو بودن و همه این محمدیت صلوات الله علیه و آله در آدم ظهور کنه؟ حالا البته به طور نسبی طبیعتاً این لوازمی داره، ملزوماتی داره، یا هم که دوستشون داریم حله؟
نه دیگه،
من آسونیه.
نه خیر، دوست داریم حل نیست، ولی من اینو بارها به دوستان عرض میکنم که ما بحث محبت رو اینطور فکر نمیکنم در بارش که اونو کافی بدونیم و مغرورم بشیم بگیم که خیلی خوب
ما که دوست داریم
دیگه، همین خدا حافظش ما. اما من میگم بحث محبت رو در بعضی که دیدیم دارن خو نکنیم. شخص اگه محبت داره، چون محبت یه وقت ذریعه و طریقه میشه به سوی عمل، و اصلا ببینید محبت نباشه اصلا آدم منجذب نمیشه. ما در روش علمای بزرگ، در مثلا آیت الله قاضی بزرگان، دیدیم که از محبت اینا استفاده میکردن. مثلا تو که خدا را دوست داریم، بله، امیرالمومنین دوست داری، بله، خب بس چرا نماز نمیخونیم؟ گفت چشم، مثلا اینجوری
از محبتی که افراد نسبت به
بله
ایشان داشتن،
بله،
استفاده
میگردن. بله، استفاده میکردن. بله، داستانهای زیادی در این رابطه ما داریم. بله، محبت آقا اکسیر اعظمه، محبت ما دست کم بگیریم. منتها خب ان المحب لمن يحب مطيع، وقت کامل میشه که تو هم با عمل بشه. اینو شکی درش نیست.
ان المحبه لمن يحب
لمن يحب مطيع، دیگه بعد معروف در لسان ائمه به این جمله تمثل میکردن گاهی. محب واقعی خب اطاعت میکنه. بله،
محب از محبوبش،
بله، تا اون حدی برسه که اصلا. آقا یه جمله دارم، اهل عرفان خیلی جمله خوبیه، میگه المحبت و نارون تحرک و ماسب المحبوب. محبت آتش است که اصلا ماسبه محبوب رو میسوزونه، دیگه چیزی نمیبینه، یعنی وقتی باقی نمیمونه تا بره کار دیگه بکنه. همش در خدمت محبوبه. بله،
بسیار خوب. انشاءالله امیدواریم که چنان محبتی از ایشان صلوات الله علیه اجمعین در دل ما باشه که منشأ قیام و حرکت باشه برای اطاعت و عمل، و همینجور این چرخه ادامه داشته باشه دیگه. اون عمل مزید محبت باشد، اون محبت مزید
تعامل داره دیگه. بله، تعامله
انشاءالله. بسیار خوب. از محضر حضرت رسول باز به ذکر صلواتی مرخص بشیم، محضر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مشرف بشیم، به فاصله‌ای که به نور صلوات به محمد و آل محمد می‌آوریم. در سال روز رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، همزمانی با سال روز رحلت ایشان سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست و این تلاقی ایجاد شده به حسب تقدیر الهی، البته با اختلاف سنواتی دیگه طبیعی است. اما امام حسن مجتبی علیه السلام جوای فاطمیا به القاب مختلفی ملقب هستند و میشناسیمشون. مشهورترینشون که حالا ماها بیشتر پشت رای تلویزیون به کار میبریم البته، کریم اهل بیت علیه السلام که معروفه. احیانا از همین کرم و کرامت ایشون شروع کنیم.
بله کریم اهل بیت. بله این خلق زیبای حضرت مجتبی و این کرم و ایشون، البته باید اول در نظر داشته باشیم که خب حضرت مجتبی یک امام معصوم است و وصل به غیبه. این بالاترین مقام ایشونه که بالاخره نائب جد بزرگوارشه. و اگر اجازه بدید یه شعری هست که من اون بخش مصیبتشو نمیگم، نمیتونم یعنی بگم، یک شعر عجیبی است در مورد حضرت مجتبی که گفته، که این بخش مصیبتش هم بنده فقط متعهدم که فقط به ستشت سفر یه وقت یه شب عاشورا دیگه وقت اوقات دیگه نمیگم. راستش بخواید بگیم، حالا امروز من ظهرم در حرم مطهر صحبت داشتم، راستشون بخش مصیبتش یعنی هیچ کدومشو نگفتم، در حرم دیدم جرأت نمی کنم اصلا نگفتم. حالا اون اسمی که ناظر به فضائل ایشونه که اونو میگم اینجا، ایشان چه بد برسیم با اون کرم که فرمودید
و رزنی من الاشه به ما قسمت لی، به حال ما راضی هستیم با آنچه که قسمتمون باشه، روزیمون باشه، هرچی که روزی ما هست بفهم.
خواهش میکنم. بله این شاعر خیلی زیبا اومده تا میدون. آقا میگه که حضرت رو وقتی تشییع میکردن خدمتشون بحث کرم یادم نرفت، مقدمی چنگه برسیم به اونجا
اصلا یادم نمیره، من کرم رو هیچ وقت یادم نمیره. اصلا اهلش باشه
انشالله هستید. خدمت شما عرض شود که اولینه بگم قبل از این شعر، تاریخ طبری یه زیلی داره، یکی رو جورد علماء تسنن نوشته، نوشته که حضرت مجتبی از کثرت محبوبیت، خود دوست داشتن حضرت مجتبی رو مردم، خیلی حضرت محبوبیت داشت. اولا ها کمالات ظاهری برای امام معصوم چیزی نیست، کمالات باطنیشون که اینا انسانهای عرشی بودن بماند، خب از داره ظاهری هم خب حضرت خیلی دوست داشتنی بود دیگه، آدم اینقدر زیبا و باجود و کرم و خوشتب و خوشمعاشرت و از من جمعی الجهات دوست داشتنی بود. در اون ذیل تاریخ طبری نوشته که وقتی حضرت رو تشییع می‌کردن انقدر دور تابوت شلوغ شد که تعبیر اون ذیل طبری این است که نوشته لو طرحت ابرتون لما وقعت الا على رأس انسان، که ماها میگیم که زمین
منداخته
به زمین نمیرسه. و خلاصه بنده حدس میزنم که حالا اون فلسفه پیش دشمنان داشته که تیر به سوی اون انداختن، شاید حالا اون فلسفه داشته پیش اونا که باطلن بوده، حدس میزنم میشد یکی از علالم حسودی بوده که مردم متفرق کنن که اینقدر این تشییع جلوه پیدا نکند. این شاعر میاد میگه که من میگم در زیر آسمان بهتر از این بر از مجتبی گفته نشده. میگه نعشون له الروح الامین و شیعو و له الكتاب المستبین و مودعو، نعشون اعز الله جانب قدسهی فقدت له زمر الملائک تخضعو. میگه ظاهر مردم، ظاهر مردم میبینید در باطن ملائکه هستن تشییع میکنن، محل شاهد هم اینجاست. میگه ما انت الا هیکل القدس الذی بضمیره سر النبوت مودعو. تو هم سر نبوت در تو هست، نه اینکه دیگه پیغمبری تو، نه پیغمبر نیستی، بلکه جانشین اونی، اصلا از همون گماشی. بله همین دیگه. چطور مثلا ما در قرآن میخونیم که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، درسته یه جه هم میخونیم که لا نفرق بین احد من رسله، خاله در این که این برون برتری دارد اون یه بحثی از این هم که همه از کوی محبوب آمدند در اینجا یکسان هم دیگرد. اینجا حضرت مصطفی پیغمبر نیست بلی نایب جدشه، یعنی اون جوهری که در جد بزرگوارش بوده در این هم هست. بنابراین پیغمبر که انقدر کریم بوده آقا بوده خودم کریم است، این اون اصلا بله نایب اونه. در کرم حضرت مجتبی حتی برای دشمنانش که خیلی تلخ البته میگم ولی آخرش شیرین میشه، که یک کسی از این تربیت شده های شام اون زمان، آخه شام خیلی سرگذشت داشته، الان امروز نمیگیم این حرفا رو، ولی سید رضی قصیده مفصلی داره. سید رضی همه صاحب نشل بلاغه، یه قصیده مفصل داره که شاید مثلا بیش از 100 بیت باشه، یک بیتش این است که میگه که کانت معاتم بالعراق تعدها امویتون به شام من اعیادها، هرچه ماتم بر اهل بیت مجلس عزا در عراق برگزار میشد معادل اون یه ایدم در شام میشد. خیلی چیزه بله، خیلی جانسوزه. بنابراین خدمت شما عرض میکنم که خب اون تربیت شده های شام اون موقع ویر رسید به حضرت، شروع کرد ناسزا گفتم، حضرت خیلی آرام فرمود که مراحتی چیه، خونه نداری، پول نداری، طعام میخوای، یه دفعه افتاد به پاهای حضرت، گفت خدا میدانست که رسالت رو در کدوم خاندان قرار بده که در بیت شماست. و از این مقوله فراوان حضرت مجتبی اثر کرم جود بخشش
استاد، یعنی رنجیده هم نمی شدن اونطور برخورد می کردن، یا می شدن کزن غیز می کردن، خودداری می کردن و اونطور برخورد می کردن، این مهم ها.
خب البته این باز بجوره، یه وقت هست که بگیم که اینا انقدر شرح صدر داشتن که رنجیده نمی شدن، اما یه موارد حدی اگر بود کزم غیظم می کردن، مثل اون که روایت داریم که یه غلامی چیزی داشت می برد از پله ها، از غلامان از سجاد سلام الله علیه، و ایشون یه چیزی خلاصه مسامحه کرد ازش افتاد رو سر کودکی، با اون کودک از بین رفت،
که بچه خود ایشون،
بچه خود با مسجد. بله این آدم خلاصه دید که خب حضرت ناراحت شد دیگه، آمد این آیه رو خوند که والعافین عن الناس، حضرت گفت عفوت عنک، الکاظمین الغیظ، فرمود کظمت غیظی، والله يحب المحسنین، فرمود انت حر لبشر. این خاندان اینقدر لطیفه، اینقدر آرام. حضرت مجتبی همینطور با دشمن، از طرفی هم خب خیلی حضرت از اطرافیان صدمه میدید، اذیت میدید، خیلی باب مظلومه
حتی در خانه خودش.
بله در خانه خودش، اصلا شما در تاریخ نگاه بکنید یکی از مظلومترین چهره حضرت مجتبی است، که من اینجوری جنبندی کردم که ببینید دوران جوانی دوران مظلومانه، دوران امامت مظلومانه، شهادت مظلومانه، دفن مظلومانه، بعد از دفن مظلومانه. الان شما نگاه کنید مثلا در قبرستان بقی، اینا سادات دنیا هستن، چرا باید قبرشون یه سایبان نداشته باشه؟ که یه شاعر خیلی زیبا داره، اون شاعر اهل نجفه، میگه که ولله افلاک البقیع فکم بها کواکب من آل النبی غواربو، میگه نگاه نکنید که اینا فرش چراغ ندارن، ستارگان پیغمبران اینجا غروب کردن، این آسمان از این بقی اونا ستاره ها در اینجا غروب کردن. بله
در مورد نمیخوام واقعا از اون رفعت بحث آمده باشم پایین، حیفم میاد این حسو به هم بزنم، اصخایی میکنم از حضور شما و مردم، اما استاد این آزاری که ایشون از همسرشون دیدن یه سوال ایجاد میکنه، چطوره که بعض از این بزرگواران علیهم السلام از همسران خودشون صدمه میدیدن و تا این حد که حتی به هر حال تهدید به قتل هم میشدن یا به قتل هم رسیدن؟ به هر حال هم خود قرآن کریم در انتخاب همسر توصیه میکنه به مؤمنین و به انسانها، هم خود این بزرگواران علیه السلام به ماها توصیه کردن. بعد چطوره که خودشون یه همچه اتفاقاتی برشون میافته؟
خب جواب این بسیار مفصله، ولی من یه جمله عرض میکنم. آخه اینا ببینید این چیزا واقعا مفصله. حالا اجمالا عرض میکنم، بنده لایق نیستم ولی یه طلبه گناهکاری پیش نیستم، ولی یه وقت در کل روایات و سرگذشت اهل بیت یه چیزی به ذهنم رسید. اون اینه که دقیق، البته حالا شاید خب ناقص باشه، اون این است که همان گونه که در قرآن محکم متشابه داریم، خب این داشته باشیم. بعد می‌فرماید ان فی حدیث محکما که محکم القرآن و متشابها که متشابه القرآن، حدیثم حدیثشون هم محکم متشابه داره. بنده عرض میکنم که آقا بعید نیست بگیم که کارای اینا محکم متشابه داره. شما نگاه کنید اینا امامن، اسوه ما هستن، اما در متشابهات امور که برای مخصوص خودشونه چه امام ما نیستن، یعنی خیلی کارای اینا کردن که ما نمیتونیم بکنیم.
نمیفهم.
مثلا شما ببینید امیرالمومنین تعارف نداریم که میدونست قاتلش تو مسجده. آیا ما بدونیم یه قاتل تو مسجده میتونیم بریم؟ نمیتونیم. نباید تناقض. اینجا بعضی هم میان یه بحثایی باز میکنن بر این که ائمه را بیارن پایین در سطح خودشون قرار بدن. من فکر میکنم چون مثلا باید من امیرالمومنین بیارم پایین توجیه کنم کارش که این من بشه. اینطور نیست. اون جاش خیلی بلنده. بنابراین حالا امکان داره این از متشابهات امور مخصوص خودشون باشه.
محکم متشابه که میدونید به هر حال آیاتی از قرآن که مفاهیمش روشنه و نیاز به تفسیر عجیب و غریبی نداره و یا با تفسیر روشن میشه، اما متشابه آیاتی که آخرش بخشایش
مکتوم توضیح
میمونه.
بله بله.
نیاز به توضیحه و حتی شاید با توضیحات هم
بله دیگه. و ما یعلم و تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. بله, بله منطقه میفرمید چه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. این که مهرچه بگیرن از متشابهات میارن
آیاتو چند پهلو.
بله بله. حالا میگن شاید کار، حالا گفتارشون که محکم متشابه داره که بماند، شاید کارشون هم محکم متشابه داشته باشه.
نگاه لطیفیست اصلا. خب و اما لقب مشتبه استاد به معنای برگزیده و درش سریست
دیگه. بالاخره اینا خدمت شما از هم که همشون یکی‌اند، نورن. دیشب ما با این دوستان در بحثمون داشتیم مثل اسماء الهی، حتی مثلا یک کسی بگه که صفت غالب بازم اشتباهه، چون صفات شنم یکیه. باید بگیم ظهور غالب در یه صفته. مثلا ظهور غالب، مثلا به این میان عالم اهل بیت، به اون میگن کریم اهل بیت، ظهور غالب. حالا اجتبا هم در همه شناسن، ما حالا به خاطر خصوصیاتی به حضرت مجتبا گفتن، برگزیده. بالاخره ارز کردم دیگه، خیلی خصوصیات داشته.
ما چهار پنج دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. دارم خواهد اگر صلاح بدونید فرمایشاتی از هر کدام از این دو بزرگوار بشنویم که انشالله مطمئن نظرمون باشه، اگر روایت خاصی هست از این دو بزرگوار، و اگر صلاح بدونید ذکری هم از حضرت شمس الشموس، حضرت سامون الحجاج علیه السلام کنیم که بیادبی نشده باشه.
خواهش میکنم. بله همون میگه وستانی اولا انده اهل البصره. همچون دیگه وقت کم مونده، چقدر وقت داری؟
چهار پنج دقیقه فرصت.
خب اونم عرض ادب کنیم به مولای من حضرت رضا علیه السلام که
سر سفره شنیم
و بدونیم که از اقصانگات دنیا حسرت میبرن که یک لحظه سلام بدن برگردن. و من شنیدم که آمزه جواد آقای ملکی تبریزی با درشکه آمده بود از قم. ببینید شوخی نیست، الان ما هواپیمای یک تأخیر داره حوصله‌مون سر میره. خب با درشکه میگن در کنار صحنه مطهر نگهتش اومد یه سلامی از کت دوباره سوار شد. البته سر اینو ما نمیتونیم بدیم، ایشون ولی خدا بوده. بعضی حد زدن که شاید میخواست به مردم بگه اینقدر سلام اهمیت داره که آدم بیاد این همه راهی سلام بده برگرده. خدمت شما عرض کنم که بله بله بله، ما الان ببینید یعنی عرض کردم حسرت میبرن بعضی. الان ما اینجا هستیم، یک روایت داریم از پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام که فرمود ستود فنو بغعتم منی به ارض خراسان، پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن می شود. اون محیط را حضرت می فرمد چه هی والله روزتم من ریاض الجنه، یه یادگارم از آقای فرمود اون باقیش از باقای بهشت، یه یادگارم از آقای طباطبایی بگم من براتون حیفه واقعا که اینم باز یک صاحب دل نشرحش کنه یه رساله صد صفحه‌ای میشه واقعا یه جمله است. ایشان فرمودن که همه ائمه رؤوفن، ولی رأفت حضرت رضا حسیه، اصلا آدم حس میکنه مهربانی حضرت رضا. انشالله خدا طهارت باطنیه بده که اونجا که میریم رأفت رو واقعا حس میکنه آدم بگه طهارت باطنیه باشه. انشالله.
خیلی متشکرم و ممنون جناب استاد فاطمی نیا. مجددا عذرخواهی میکنم از اینکه اینجا هم تصدیق کردیم و احیانا مخل بعض از برنامه هاتون بودید و ممنون از تشفرماییتون.
برای من عین سعادت بود.
خیلی متشکرم. برای ما که حتما این چنین بوده و قابل دونستید. خیلی متشکرم. یه جمله بشنویم دیگه آخر فرمودید. البته
حالا هرچی میگید، حالا جمله روایتی حدیثی.
بله
خدمت شما عرض شود که حضرت مجتبی سلام الله علیه یک جمله دارد و نوزود بگیم انشالله که در زمان جا بگیره. میفرماید که یبن آدم من مثلک، ای فرزند آدم چیست مانند تو؟ وقد خلا ربک بینه و بینه، خدا بین خود و بینه و بینک، خدا بین تو و خودش را خلوت کرد. متى اردت ان تدخل الیه، هر وقت خواستی وارد حضور خدا بشی، توضأت و قمت بین یده، یه وضو میگیری در برابرش میستی، یه دو رکعت نماز، همین دو رکعت هایی که ما اینقدر دست کم میگیریم این وارد بر وارد شدن بر حضور خداست. آدم مهمان خدا میشه. که بعد از این جمله انشالله امیدوارم که بنده خودمو میگم قدر نمازامونو بدونیم، یه خورده نماز رو با محبت بخونیم. یه وقت یه تعابیری من دیدم بعضی خیلی عوامانه میگه پاشم نماز رو بخونم مثلا خیلی بدم میاد من از این تعابیر. آقا چرا اینجوری میگید؟ آقا اگه حالا نداری اینجوری نباید تعبیر داشته باشه. امیدوارم انشالله قرضدان عباداتمون، نمازمون، محبتامون انشالله باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنون. انشاءالله خداوند سایه شما رو بلند نگه داره و به 200 سالی که هستیم همین جوری هم قرار شده که هیچ تغییری هم در ظاهر ما ایجاد نشه. حالا که قرار خداوند قادر مطلق باشه، ما هم خواهش های بزرگ میکنیم. چه اشکال داره؟ من خواهش کردم که 200 سالی باشیم همین جوری هم باشیم. انشاءالله سایه سالیم و خدمت امپراتوری همون شرف باشیم و استفاده داریم.